جلسه 107.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در فصل نهم درباره افعال خداوند متعال بحث شد و انقساماتش. بعد اونجا فرمودن که فعل خداوند متعال رو میشه به تقسیمات مختلفی تقسیم کرد، مجرد، مادی و مانند این. منتها ما میخواییم اون تقسیمی که قبلا اشاره کرده بودیم که عوالم کلی وجود هست اونو بگیم، که سه تا عالم مطرح شد قبلا، عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده، که اینا عوالم کلی هم. کلی بودنش هم توضیح دادیم، گفتیم که یعنی سعه وجودی دارن و در درون خودشون کسرت دارن. و وقت این عوالم هم از پایین شروع میشه، از عالم ماده میره بالا عالم مثال، میره بالاتر عالم عقل. و این عوالم نسبت به هم شدت و ضعف دارن. عالم ماده هم ماده داره، هم آثار ماده رو داره. عالم مثال مفارقه از ماده است، ولی خب برخی از آثار ماده رو داره. و عالم عقل هم که هیچ کدوم از اینا رو نداره. همین رابطه شدت و ضعفی که نسبت به هم دارن، یعنی وجودن عالم عقل بالاتر از عالم مثاله، همین ترتب وجودی عالم مثال بر عالم عقل باعث میشه که بگیم عالم عقل علت عالم مثاله و عالم مثال هم علت عالم عقل. خب این بحث مربوط به فصل نهم بود. حالا و آخرین نکته‌ای هم که مهم بود باز در فصل نهم اشاره شد، تطابق عوالم بود. دیروز خیلی کم فرصت شد اینو روش مانور بدیم، یه اشاره‌ای بکنم من این روی این، یعنی تأکیدی باشه. عوالم مترتب بر هم هستند. عالم مثال بالاتر از عالم ماده است. کمال عالم ماده رو داره و بیشتر. چون کمال عالم ماده رو داره و بیشتر، پس از اون حیث که کمال عالم ماده رو داره بر اون منطبقه. و به همین دلیل است که دسترسی به عالم مثال منجر به دسترسی به عالم ماده خواهد شد. یعنی کسی که به عالم مثال عالم بشه، به عالم ماده هم عالم خواهد شد. چون عالم مثال کمالات عالم ماده رو داره، پس میتونه اونو نشون بده. این همون نیست که حضرت علامه فرمودن ما وقتی با اشیاء مادی مواجه میشیم، در حقیقت با مثال این اشیاء مادی مرتبط میشیم، علم حضوری پیدا میکنیم به اون مثال ما رو عالم میکنه به مادهش. این همونه، اینجا در واقع دارن همونو میفرماین، منتها اینجا جنبه هستی شناختیشو میگن، اونجا جنبه معرفت شناختیشو گفتن. عالم مثال تطابق دارد با عالم ماده. اون موجوداتی که در عالم ماده هستن و نظامی که در عالم ماده است، عینش تو عالم مثال است، منتها فقط حدودش نیست. اونجا بدونه این همین است که میگیم عالم مثال عالم ماده است، منتها لا به شرط. شبیه همین که میگفتیم انسان مثلا اسب است، منتها لا به شرط. خب فلزاست که میگیم عالم مثال میتونیم بگیم وجود ذهنی عالم ماده است. وجود ذهنی البته نه به معنای اینکه تو ذهن کسی ها، نه، وجود ذهنی اونو نشون میده. چون کار وجود ذهنی این بود دیگه، وجود مقایسه‌ای بود، وجود پایین‌تر رو نشون میداد. پس عالم مثال وجود ذهنیه. وجود ذهنی به معنای وجود برتر عالم ماده، عالم مثال وجود برتر عالم ماده است. و میشه گفت که یک حقیقت در دو مرتبه موجود شده، یک در مثلا حقیقت درختی هم در عالم ماده موجود شده، هم در عالم مثال موجود شده و با هم منطبق هستن. عالم عقل هم همینطور منطبق است بر عالم مثال و به واسطه عالم مثال هم منطبق است بر عالم ماده. این است که میگیم حقیقت با وجودهای مختلف در مرتبه های مختلف موجود. بعد اینجا اضافه میکنن مرتبه ربوبی رو هم، خداوند متعال هم مطابق است با عالم عقل و به واسطه عالم عقل مطابق است بر عالم مثال و به واسطه این دو مطابقت بر عالم ماده، یعنی همه کمالات اینها رو در درون خودش دارد به صورت لا بشر. و خداوند متعال در عوالم ذکر نکرد، گرچه گاهی مثلا گفته میشه عالم چهار مرتبه است، مثلا یه مرتبه شم، به خاطر اینکه عالم اصلا یعنی ما یعلم و بهی، اون که این عالم رو مثلا به وجود آورده، اصلا عالم یعنی این، مثل خاتم که ما یختم و بهی مثلا نامه، عالم هم یعنی ما یعلم و بهی الله مثلا واجب و وجود خالق. فلذا به مرتبه ربوبی دیگه عالم گفته نمیشه تو اون معنای اصلیش، اما گاهی مسامحه میشه اونم عالم گفته میشه. خب این خلاصه و کل بحث فصل نهم بود. اما در فصل دهم بحث سر کثرت عقوله. عقول چطور کثرت پیدا میکنن؟ بفهمیدیم که کثرت عقول عقل هم یه ماهیتیه دیگه، عقل خودش یه ماهیته. چرا؟ چون گفتیم جوهر تقسیم میشه به پنج قسم دیگه، یکیش عقل و نفس و ماده و صورت و جسم. عقل هم یه جوهر، منتها یه جوهر بسیطه، مرکب از ماده و صورت نیست. لذا قسم بودنش برای جوهر شبیه قسم بودن جوهر برای جسم برای جوهر نیست. جسم مرکب ماده و صورت هست جسمه، اما عقل اینجوری نیست، یکی از مصادیق بسیط جوهره. خب این ماهیت هست. حالا کلن ماهیت بخواد کثرت پیدا کنه، کثرت منظور افرادی، یعنی افراد متعدد پیدا بکنه یک ماهیت، این ممکن نیست مگر با وجود ماده. ممکن نیست کثرت افرادی برای یک ماهیت مگر با وجود ماده. پس هر کثرت افرادی نداره از نظر فلاسفه، امکان نداره که کثرت افرادی داشته باشه. حالا چرا ماهیت کثرت افرادی نمیتونه داشته باشه مگر با وجود ماده؟ دلیلش اینه، خاطر اینکه کثرت افرادی که میشه همون کثرت عددی، خب این یا مساوی است با تمام ذات ماهیت یا مساوی است با جزء ذات ماهیت یا مساوی است با عرض لازم ماهیت یا مساوی است با عرض مفارق ماهیت. فرضی غیر از این وجود نداره. کثرت عددی یا تمام ذات ماهیت، اصلا ذات ماهیت مساوی است با کثرت افرادی، عینشه، یعنی در واقع کثرت افرادی عین ذات ماهیته، عین تمام ذات ماهیته. عینیتش حالا لزومی نداره به نحو ماهوی باشه ها، مثل معلولیت که میگیم عین ذات یک چیزه، نه چیزی چسبیده به آن، به این نحو. کثرت هم یه معقول ثانیه دیگه، خود مفهوم کثرته انگار معقول باید ثانی باشه، گرچه حالا مثلا اگر مصادیقشو بگیم عدد 4-5-6 اینا، خب مشهور میگه این ماهیته، عرضه. و خود و حضرت آتلو مصبا هم مثلا میگه معقول ثانیه اعتباری. حالا اینجا شو ازش صرف نظر میکنه، حالا هرچی باشه، ماهیت باشه یا معقول ثانی باشه، در هر صورت این کثرت افرادی یا عین ماهیت است یا جزء ماهیت است یا عرض مفارقه یا عرض لازم. سه تای اولی یعنی تمام ذات، جزء ذات و عرض لازم باشه، کثرت اصلا استحاله پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر کثرت تمام ذات ماهیت باشه، خب حالا این ماهیتی میخواد موجود بشه، وقتی ماهیت موجود شد باید با کثرت موجود بشه، یعنی افراد داشته باشه، درسته؟ مثلا 5 تا فرد داشته باشه. خب این 5 فرد واجد ذاتن دیگه، هر کدوم از این 5 فرد واجد ذاتن. مثلا شما فرد انسانی، واجد انسانیتی، خب حالا این انسانیت عین کسرته، پس شما باید عین کسرت باشی، در عین این که واحدی باید چی باشی؟ کثیر باشی، چون فرد انسانی، انسانیت هم که عین کسرته، پس شما در این حال که فرد انسانی باید کثیر باشی. این خب خودش یه اشکاله دیگه، چطور ممکنه یک فرد در عین فرد بودن کثیر باشه؟ علاوه بر این اون کسراتت هر کدوم یه فردن و هر فردی هم ذات رو داراست، ذات هم که عین کسرته، پس هر کدوم از اون افراد هم کثیر باید باشن، همینطور افراد داره، اون افرادشون باید کثیر باشن. یعنی یک فرد برای اینکه موجود بشه باید بی نهایت بشه. خب خیلی روشنه که نمیشه همچین چیزی. پس اگر کسرت مساوی با تمام ذات ماهیت باشه، فرد موجود نمیتونه باشه. اگر جزء ذات باشه بازم فرقی نمیکنه، حکم همونه، چون جزء ذات هم هر فرد داراست دیگه. کسرت هم که مساویست با جزء ذات، پس هر فردی که میخواد موجود بشه کسرت هم باید موجود بشه، چون کسرت جزء ذاتشه. اون کسرت هم خودشون افرادن، افرادم داره جزء ذاتن، اونم باید کثیر باشن. هم عرض لازم هم همینطوره، هر فرد که موجود میشه ذات رو داره، پس عرض لازم ذات رو هم داره، پس هر فردی باید کثیر باشه و همینطور تکرار میشه. خب پس نمیشه، تنها فرضی که میمونه عرض مفارقه. اگر کسرت عرض مفارق شد اون وقت میشه، یعنی یه فردی موجود میشه که ذاتو داره ولی کسرت رو نداره، چون کسرت عرض مفارقه دیگه، مفارقت کرده از اینجا، از این ذاتی که اینجاست. خب وقتی مفارقت کرده باشه وقت موجود میشه دیگه، فردش موجود میشه. یه فرد دیگه هم همینطور، یه فرد دیگه هم همینطور. وقتی کسرت عرض مفارق شد وقت امکان کسرت پیدا کردن یک ذات، کسرت عددی پیدا کردن یک ماهیت فراهم میشه. خب تا اینجاش روشن شد که عرض مفارقه که اجازه میده یک ماهیت دارای کسرت بشه، یعنی کسرت بشه عرض مفارق. اما عرض مفارق استعداد میخواد، اینان فرمایید باید شیئی باشه که مستعد عرض مفارق باشه و الا دیگه اصلا عرض مفارق نیست. باید استعداد پذیرش و عدم پذیرشش رو داشته باشه. خب قوه هم استعداد هم هیولا میخواد، بنابراین باید ماده داشته باشه تا همچین وضعی پیش بیاد. خیلی پس نتیجه آن که ماهیتی که دارای ماده است امکان کسرت دارد. عقلم که ماده نداره، وقتی عقل ماده نداره پس عرض مفارقی هم نمیتونه داشته باشه و لذا نمیتونه کسرت داشته باشه. این خلاصه استدلال. اما حالا آیا عقل کسرت نداره؟ میفرماین که خب کسرت افرادی نمیتونه داشته باشه ولی کسرت نوعی میتونه داشته باشه. کسرت نوعی یعنی چی؟ یعنی دو نوع از عقل پدید بیان که هر دو بسیط باشن و تباین به تمام ذات داشته باشن و هر نوع هم یه فرد داشته باشه. کسرت افرادی نداشته باشه ولی کسرت نوعی داشته باشه. عقل جنسه، خب انواع داشته باشه، هر نوعی یه فرد داشته باشه. این ایرادی نداره، این امکان داره. حالا این کسرت نوعیه هم میتونه طولی باشه هم میتونه عرضی باشه. عرضیش رو بعدم بحث میکنن در فصل عرض محضر شما، در فصل 11 در مورد عقول عرضی بحث میکنن. اما در مورد عقول طولی هم، تست عقول طولی هم در فصل 11 بحث میکنن. بذارید این برهان رو تطبیق بکنیم بعد میریم سراغ این کسرت طولی عقول. الفصل العاشر فی العقل المفارق و کیفیت حصول الکسرت فیه لو کان فیه کسرت. فصل 10 درباره عقل مفارقه. عقل مفارق یعنی چی؟ مگه عقل غیر مفارق هم داریم؟ منظور شاید این باشه که خب عقل ما هم عقله ولی اون عقل با ماست که با ماده همراهه، عقلیست قوه ماست که بلکه خود ماست. در حال فرمایید عقل ما این در نگاه فلاسفه مشا هم که برای نفس قوا قائل بودن و قوا رو غیر نفس میدونستن، به عقل که میرسیدن میگفتن عقل اصلا خود نفسه، خود نفسه که عقله، نفهمید؟ فلزا نفس هم عقله، اما عقلی است که مفارق نیست، با ماده است. عقلی است که ماده داره دیگه، بدن داره، جسم داره. فلزا عقل مفارق که میگه، شاید ناظر به این است که نفس رو میخواد خارج کنه. و البته نه اینکه ناظر شاید، بلکه حتما، چون الان یادم افتاد که در یه جایی در مورد نفس اشاره میکنه و میگه اگر نفس کثرت داره به خاطر این است که، با اینکه نفسم عقله، به خاطر این است که بدن داره، جسم داره، به واسطه بدنش کثرت پیدا میکنه. در عقل مفارق و اینکه حصول کثرت در او به چه کیفیتی میشه و اگر البته توش کثرتی باشه، اول اگر میگن تا ببینیم مثلا هست کثرت یا نه. ولی اعلم ان الماهیت لا تتکسر و تکسرا افرادیا الا بمقارنت الماده. باید دونسته بشه که ماهیت نمیتونه کثرت افرادی پیدا بکنه مگر اینکه ماده مقارنش بشه، ماهیتی باشه با ماده. اما ول برهان و علیه، دلیلش چیه؟ ان الکثرت العددیت اما ان تکون تمام ذات الماهیه او بعض ذاتها او خارجت من ذاتها او خارجت من ذاتها اما لازمتا او مفارقه. به خاطر اینکه کثرت عددی یا تمام ذات ماهیت است، این یه جوریه ها. آخه کثرت چطور میتونه کثرت عددی چطور میتونه تمام ذات یک ماهیت باشه؟ خب اگه تمام ذات یک ماهیت باشه میشه خودش کثرت دیگه، دیگه نمیشه ماهیت، ماهیتی که دارای کثرت است که. فلذا اینجا انگار منظور از تمام ذات ماهیت یه فقط فرض ابتداییه، ولی اصلا خود این فرض گیر داره. میگه انگار مثل این است که شما یه فرض ابتدایی میکنید که باطله، منتها میگید از این اشکالش صرف نظر میکنیم، بعد حالا بریم ببینیم اگه این اشکال نداشته باشه میشه؟ پاسخ بودیم که نه، نمیشه. اما ممکن است همون اول کسی بگی که آخ بابا جان اصلا یعنی چی تمام ذات ماهیت بشه کثرت؟ وقت یعنی چی که این ماهیت دارای کثرت است؟ اصلا این یعنی معنی داره این حرف؟ حالا جزء ماهیتش باشه یه حرفیه، اما تمام ذات ماهیت باشه این اصلا انگار معنی نداره، یعنی خود این فرضه گیر داره. حالا اگر کسی بگی که این نه، اصلا کثرت معقول ثانیه فلسفیه و تمام ذات ماهیته، یعنی تمام ذات رو فرا گرفته، خب اون وقتم میشه عرض لازم ذات دیگه، نمیشه که خود ذات. فلذا اون اصلا جواب درست نیست که کثرت رو معقول ثانی بگیریم بعد بگیم که منظور از این که تمام ذات ماهیت یعنی تمام ذات رو فرا گرفته. چطور مثلا وجوب واجب تعالی تمام ذاتش رو فرا گرفته؟ وجوب معقول ثانیه دیگه. یا مثلا معلولیت تمام وجود ممکن رو فرا گرفته، مثلا اینم اینجوریه. خب این اشکالش این است که خب این که نمیشه تمام ذات، میشه عرض لازم دیگه، باید اونو بگید شما. ها فلزا اون جوابم کافی نیست به نظرم، اصلا خود این فرضه گیر داره، یه همچین فرضی که بگیم تمام ذات یک ماهیت کثرت عددی باشه، این یعنی چی اصلا؟ اون وقت انگار اصلا ماهیتی در کار نیست، خود کثرت است، خود کثرت ماهیت انگار. خب خود کثرت عرضه، جوهر میخواد. خب وقتی جوهر خواست، موضوع خواست، خب اون وقت پس تمام ذات اون شیئی که اون جوهر رو دارد و این عرض رو، تمام ذات اون نمیشه که، میشه عرضی عارض بر موضوع اون شه. فرض این فرض اصلا فرض خود فرضه، فرض باطلیه.
جان این واسه که کاملا عرضی بحثانه میگه، یعنی تمام فروغشو بگیم
میگم دیگه، عرض کردم دیگه، گفتم پس این فرض در واقع اول سلمنا که همچین فرضی رو میشه کرد، اشکالی نداره خود فرض، بعد بریم ببینیم که حالا آیا همچین مصداق داره این یا نه. میگه که نه، نمیتونه مصداق داشته باشه. منتها یک کسی میگه که آقا اصلا خود فرضه باطله، یا تمام ذاته که اصلا خود فرضه باطله. آخه اشکال نمیکنه که خود فرضه باطله، که میگه که اگه بخواد تمام ذات ماهیت باشه تسلسل لازم میاد، اینجوری اشکال میکنه. منطور من باشم میگم که بابا اصلا همچین فرضی باطله، یا دو تا اقلا میگم اشکال داره. یه اشکالش این است که اصلا همچین فرضی باطله، سلمنا همچین فرضی باطل نباشه اون تسلسل پیش میاد. من مثلا اینجوری هیچ جو من ندیدم اینجوری اشکال کنن ها. یعنی کتاب های دیگه هم دقیقا همینجوری بحث کردن، تا جایی که من البته من ندیدم ها، اینم بگم من خیلی کتاب ندیدم در مورد مثلا آقا این فلاسفه کتاب های قدیمی، شاید مثلا یه جایی همچین اینجوری اشکال شده باشه. خب بگذارم، کثرت عددی یا تمام ذات ماهیت است یا بعضی ذات است یا خارج از ذات است، که وقتی خارج از ذات باشه یا لازمه یه ذاته یا مفارق با ذاته. ول اقسام الثلاثه الاول یستحیل ان یوجد لها فرد. سه قسم ابتدایی اصلا محال میشه، محاله که براش فرد ایجاد بشه. چرا؟ از کل ما وجد لها فردون کان کثیرا، به خاطر اینکه هرگاه بخواد یه فردی براش ایجاد بشه کثیر میشه. و کل کثیر مؤلف من آحاد. چرا هر فردی که بخواد پیدا بشه کثیر میشه؟ خاطر اینکه فرد دارای ذات دیگه، درسته؟ ذات هم که یا تمامش کثرته یا جزءش کثرته یا لازمش کثرته. خب پس هر فردی کثیر میشه. از اون طرف هر کثیری هم مؤلف از آحاده، پس فردی که کثیر شده کثیرش هم مؤلف از آحاده، اون آحادم خودشون کثیرن، کثیرم مؤلف از آحاده، اون آحادم خودشون کثیرن، همینطور تسلسل پیش میاد. ول واحد و منها یجب ان یکون کثیرا، یکی از این آحادم باز خودش باید کثیر باشه. لکونه مصداقا للماهیه، خاطر این که هر فردی مصداق ماهیت، ماهیت هم که عین کثرته یا جزءش کثرته یا لازمش کثرته. و هازل کثیر ایزن مؤلف من آحاد، این کثیرم خودش مؤلف از آحاده و همینطور تسلسل پیش میاد. ولا ینتهی الی واحدن، اصلا به واحد نمیرسیم. فلا یتحقق لها واحدن، اصلا هیچ واحدی محقق نمیشه. فلا یتحقق کثیرون، وقتی واحدی محقق نشه کثیرم محقق نخواهد شد، چون کثیر تحققش از افراده. هازا خلفون، خب پس نمیشه. نتیجه آن که فلا تکون الکثرت الا خارجتن مفارقه، بنابراین کثرت باید خارج از ذات باشه و مفارق باشه. اولا خارج باشه، ذاتی نباشه، ثانیا مفارق باشه. یحتاج لحوقها الا مادتن قابله، امر مفارقن که برای اینکه لاحق بشه به یک ماهیتی نیازمند قابله، ماده قابله. فکل ماهیت کثیر طول افراد فهیه مادیه، بنابراین هر ماهیتی که افراد کثیر دارد حتما مادیه، چون ماده داشته که عرض مفارق کثرت رو پذیرفته دیگه. و ینعکس و عکس نقیز الا ان کل ماهیت غیر مادیه و هی المجردت وجودن لا تتکسر تکسرن افرادیه. عکس نقیز این قضیه کل ماهیت کثیر طول افراد فهیه مادیه میشه کل ماهیت غیر مادیه فلیس به کثیرت الافراد، این میشه عکس نقیز همون قضیه بالا. هر ماهیتی که کثیر الافراد است مادی است، پس اگر ماهیتی مادی نباشه کثیرت الافراد نیست. عکس نقیز میدونید دیگه، جای موضوع محمول عوض میکنی و هر دو رو نقیز موضوع محمول میکنی. البته عکس نقیز موافق داریم مخالف داریم، این کدومشه؟ موافق ظاهره. و هو المطلوب، مطلب تمام اثبات شد. پس عقل نمیتونه کثرت افرادی داشته باشه. نه تمکن تمکنو الکثرت الافرادیه بله تمکنو الکثرت الافرادیه تو فی العقل المفارق فی ما لو استکملت افراد من نوع مادی، کثرت افرادی در عقل مفارق ممکن است منتها در اون جایی که افرادش از نوع مادی استکمال پیدا کرده باشن. یعنی اولش عقل اصلا مفارق نبوده، افراد مادی داشته، بعد این استکمال پیدا کرده عقل مفارق شده، این ممکنه کثرت افرادی پیدا کنه. کل انسان، مثل انسان، بالحرکت الجوهریت من مرحلت المادیت و الامکان الى مرحلت التجرد و الفعلیه. مثل انسان که با حرکت جوهریش از هر مرحله ماده، مادی بودن و امکان و قوه داشتن حرکت کرده و به مرحله تجرد و فعلیت محض رسیده. این ببین با صراحت تمام حرکت جوهری رو در نفس چی؟ پذیرفت از تعلامه. با صراحت دیگه صریح تر از این نمیشه. مثل انسان که با حرکت جوهری از مرحله ماده و امکان به مرحله تجرد و فعلیت میشه. و عجیب است که از تعلامه در جاهای دیگه جوری حرف زده که با این نمیسازه. مثلا میگه که نفس به بدن تعلق میگیره. وقتی نفس به بدن تعلق میگیره یعنی دو جزئی میکنه، در حالی که اینجا مثلا همون ماده است که حرکت جوهری کرده شده عقل. مگر اینکه یه جوری درستش بکنیم. خب فتستصحب التمیز الفردی الذی کان لها عند کونها مادیه. تو فلسفه هم استصحاب هست. میفرماید که اون تمیز فردیی که در هنگام مادی بودن داشتن، علی بود و حسن بود و حسین بود و کاظم و نمیدونم فلان، اینا افراد و تمیز فردی داشتن دیگه. این در حال ماده و در مرحله مادی تمیز فردی داشتن، اون استصحاب میشه. این منتها استصحابش تکوینیه، استصحابش تشریعی نیست. یعنی همون تمیز فردی که در عالم ماده داشتن تو عالم عقل هم حفظ میکنن این انسانها. وقتی مرحله عقل عقل بودن رسیدن، اون تمیز فردیشون رو که در مرحله ماده داشتن حفظ میکنن. استصحاب میشه یعنی تکوینی نه تشریعی. ثم انه لما استحالت الکسرت الافرادیه فی العقل المفارق فلو کانت فیه کسرتون فهیه الکسرتون نوعیه. اگر کسرت افرادی در عقل مفارق استحاله داره که اثباتش کردیم، پس اگر کسرتی در عقل باشه کسرتش نوعی خواهد بود، کسرت فردی نخواهد بود. غیر از البته یه استثنایی که خورده، اون استثنایی که در مورد عقل مفارقی باشه که از طریق اون رشد و حرکت جوهری انسانی پدید اومده، غیر از اونها اگر کسرتی در عقل باشه کسرت نوعی خواهد بود. که در مورد انسان هم ملا صدرا میاد میگه که انسانها هم کسرت نوعی دارن. خب وقتی انسانها هم کسرت نوعی دارن، پس اصلا اونم میره پی کاره. این هم میشه یه فرض، مثلا یه فرضی که مبتنی بر یه مبنای خاصه، یعنی انسان ها نوع واحدن بعد افراد کثیر دارن. اما اگه مبلغ صدرایی حرف بزنیم که اصلا این هم میره زیر سال، چون انسان ها نوع واحد نیستن، انسان ها جنس واحدن و هر فردی خودش یه نوعه. و اگه اینجوری شد که دیگه این هم پس هیچی. خب پس اگر کسرتی باشه کسرت نوعیه. به انتوجد منها انواع متباینتون کل نوع منها منحصرون فی فرد. که اگر از عقل انواعی موجود بشه، این انواع متباین خواهند بود، تباین به تمام ذات خواهند داشت، چون بسیط هم هستین دیگه، درسته؟ پس تباینشون به جز ذات نیست، تباین به تمام ذاته، متباین خواهند بود و هر نوعی منحصر در یک فرد خواهد بود. یعنی یه فرد بیشتر نخواهد داشت. عقل اول مثلا یه فرد داره، عقل دوم یه فرد داره. و یتصور ذلک علی احد وجهین. این وضعیت هم در دو وجه قابل تصوره، اما طولن و اما عرضن. این کسرت یا طولی باشه و در طول انواع مختلف باشن، یا عرضی باشه در عرض انواع مختلف باشن. ولی کسرت طولن ان یوجد هناک عقل ثم عقل الى عدد معین. کسرت طولی این است که یه عقلی موجود بشه، بعد در مرتبه پایین‌تر یه عقل دیگه، در مرتبه پایین‌تر یه عقل دیگه و همینطور برسه به آخرین عقل. و این کسرت طولی حتما یه عدد معین داره. میخواد از یه طرف میخواد بگه که 10 تا نیست، از یه طرف میخواد بگه که بی حساب کتابم نیست. چرا؟ چون بی حساب کتاب باشه که نوبت به عالم ماده و عالم مثال نمیرسه. پس عقول یه حد خاصی دارن از نظر تعداد، اما حالا چند تان؟ ما چه میدونیم چند تان؟ 10 تان؟ نه، این مال هیئت بطلمیسی بود، یه پیش‌فرض باطل داشت. فلذا ما نه. پس کسرت طولی باشه، عقل ثم عقل ایجاد میشه به یه حد. کل سابق منها علتون فاعلتون لله قطعه مباین له نور ان. هر سابقی، هر عقل سابقی علت عقل لاحق میشه. چرا؟ چون مرتبه وجودیش بالاتره دیگه. عقل سابق کمال عقل پایینتر رو داره و بیشتر، پس علت اونه. اما از نظر نوع مباینه ها، نوعشون یکی نیست، مگر اینکه اون حرفای قبلی رو بگیم که تطابق دارن عوالم با هم، عالم عقل با عالم مثال تطابق داشت، درسته؟ خب این تطابق بین عقول هم هست، عقل اول هم با عقل دوم تطابق داره، به این معنا با هم ماهیتشون یکی باشه. یعنی این مثلا عقل دوم ماهیت عقل دومو داره، عقل اول هم ماهیت عقل دومو داره، منتها لا بشد، به سطح لا حدشو نداره. و همین که حدشو نداره، حضرت علامه میگه ماهیتشون مباینه، چون ماهیت عقل اول رو نگاه بکنی، عقل اوله وجودن برتر از عقل دوم، فلذا ماهیتشون مباینه. اما در این حال با هم تطابق هم دارن، با هم تنافی نداره. هر کدوم از اون عقولی که سابقا علت فاعلی هستن برای لاحق، اما نوعا مباینه. این کسرت و طولی. و اما بل کسرت و ارزن، ان یوجد هناک انواع کثیره متباینه. کسرت ارز این است که انواع کثیر متباینی موجود بشه، لیس بعضها علتا لبعض، که بینشون رابطه علی نباشه، ولا معلولن و معلول، یکی علت دیگری و دیگری معلول این یکی نباشه، و هی جمیعا معلولات و عقل واحد فوقها، همشون معلول یه عقلی باشن واحد که بالای سر این هاست. این همون مصوله، این کسرت ارزی میشه همون مصوله افلاطونی که مشایخ قبول نداشتند، اما اشراقیین حکمت متعالیه ها مصول رو قبول دارن. کسرت ارزی عقول یعنی همون مصول افلاطون. و اما کسرت طولی، بریم سراغ کسرت طولی عقول. می‌فرماید که اولا عقلی که از خدا مستقیما صادر میشه یکی بیش نیست. چرا؟ چون الواحد لا یستر عنه الا الواحد، خدا واحد است، هیچ کسرتی در وجودش نیست. چون هیچ کسرتی تو وجودش نیست، پس موجود کثیر از اون نمیتونه صادر بشه. نه اینکه خدا گیر داره ها، خدا گیر نداره، صدور کثیر محاله، یعنی این تو ذات خودش امکان نداره. قدرت خدا مطلقه، ولی قدرت به امر ممکن تعلق میگیره، به امر محال تعلق نمیگیره. که اجتماع نقیزه مثلا محاله، قدرت بهش تعلق نمیگیره که، نه اینکه قدرت خدا محدوده، این اصلا امکان و قابلیت موجود شدن رو نداره. کسرت مستقیم از خدا امکان صدور نداره، مثلا عقل اول دو تا صادر بشه این محاله، نمیشه. چرا؟ چون الواحد لا یستر عنه الا الواحد. چرا؟ چون خداوند واحد بسیط، هیچ جهت کسرتی نداره. خب وقتی عقل اول صادر شد، خب عقل اول توش جهات پیدا میشه. چرا؟ چون ماهیت پیدا میکنه دیگه، همین که ماهیت پیدا میکنه جهت پیدا میکنه، یه جهت وجودی داره، یه جهت ماهوی داره، ترکیبی از وجود عدمه، ترکیبی از وجود ماهیته، و امور مختلف رو تعقل میکنه، خدا رو تعقل میکنه، خودش رو تعقل میکنه. این جهات کسلت باعث میشه که ازش چند تا موجود بتونن صادر بشن، مثلا چند تا عقل صادر بشن، درست شد؟ چند تا عقل. خب حالا چند تا، ما چه میدونیم چند تا؟ ولی بالاخره زیاد نیست. چرا زیاد نیست؟ برای اینکه عقل اول هم جهات کسرت زیادی نداره که، 2-3 جهات کسرت داره، پس به تعداد اون جهات کسرتش ازش عقل میتونه صادر بشه. خب حالا این عقل ها که صادر شدن، اینا جهات کسرتشون بیشتر از عقل اوله، فلذا از اینها عقول بیشتری میشه صادر بشن در عرض هم. مثلا از عقل اول 2 عقل صادر شده، این عقل ها هر کدومشون میتونه مثلا 4 عقل صادر کنن مثلا. خب هر کدوم از اون چهار تا میتونن مثلا بیشتر صادر کنن و همینطور اونقدر میاد پایین و اونقدر کسرت ارزی پیدا میشه که تا بتونن عالم مثال رو که کسرت توش زیاده اینا ایجاد کنند. اینا فهمیدی چی شد؟ پس عالم مثال از پایین ترین مرتبه عالم عقل که کسرت ارزی زیادی داره صادر میشه. عالم مثال هم که پر است از کسرت دیگه، رنگ هست، شکل هست، اندازه هست، همین اندازه ها میتونن یه عالم کسرت پدید بیارن. همین کسراتی که در عالم مثال هست باعث میشه که بشه عالم ماده با این کسراتی که داره صدور پیدا بکنه. این خلاصه بحث فصل 11 همه. الفصل الهادی عشر فی العقول طولیه و اول ما یصدر منها. فصل 11 هم در عقول طولیه هست و اولین عقلی که صادر میشه از این عقول. لما کان الواجب تعالی واحدن بسیطن من جمیع الجهات. از اونجایی که واجب تعالی واحد است و بسیط است از هر جهتی، امتنع ان یصدر منه الکثیر، محال است که از او کثیر صادر بشه. سواء کان الصادر مجردن کالعقول الارضیه ارضیه او مادیان کالانواع المادیه، فرقی نمی کنه که این صادر عقل باشه، مجرد باشه یا ماده باشه، فرق نمی کنه. از این جهتش فرق نمی کنه. چرا؟ چون اصلا از او کثیر صادر شدن محاله. پس کسی نگه که آقا اگه موجودی که از خدا صادر میشه مادی بود میتونست کثیر باشه. نه آقا، نمیشد، اصلا امکان نداشت. حالا عقل هم که دیگه به طریق اولا نمیشه، یعنی نه تنها کثرت افرادی پیدا نمیتونه بکنه، بلکه کثرت نوعی هم نمیتونه پیدا کنه. لأن الواحد لا یستر عنه الا الواحد، چون واحد فقط ازش واحد صادر میشه. فاول صادر من تعالی عقل واحد، پس اولین چیزی که از خدا صادر میشه عقل واحده. یحاکی به وجودهی الواحد الذلی، که با وجود خودش اون واحد ذلی رو حکایت میکنه، نشون میده یحاکی به وجود الواحد ذلی وجود الواجب واجب تعالی فی وحدته، که با این وجود واحد ذلیش، وجود سایه وارش، ذل خداست دیگه، سایه خداست، پرتوی از پرتوهای وجود خداست. با این وجود واحد ذلی و سایه وارش وجود واجب تعالی را در اون وحدتش حکایت میکنه، نشون میده. با وحدتی که داره وحدت خدا رو نشون میده، با وجودش وجود خدا رو نشون میده، به اندازه البته سعی وجودی خودش دیگه. حالا اینو چرا گفته این جمله؟ به نظر میاد که اینجا یه جوششی پدید اومده، از اسلامی یه چیزی گفته، والا به اصل بحث ظاهرا ارتباطی نداره. من وچی پیدا نمی کنم که یعنی بخواد چیزی بیشتری رو در اون موضوع روشن کنه، در اون موضوعی که مورد بحث هست. موضوع مورد بحث چیه؟ این است که از واحد غیر واحد صادر نمیشه. موضوع بحث اینه، از خدا فقط عقل واحد مستقیما صادر میشه. موضوع بحث اینه. حالا این وجود واحد عقل با اون وجود ذلیش حکایت میکنه وجود واجب تعالی رو در اون وحدتش، ارتباطی به این بحث نداره. من پیدا نمیکنم ارتباطی که بخواد نکته خاصی رو از اون موضوع روشن کنه. مثل این است که مثلا میگی که فلانی بچه داره، بگی که آره یه بچه خوشگل داره. خب این پرسید بچه داره یا نه، خوشگلیشو نپرسید که. اونطور چون خوشگلی خیلی مهمه، خوشت میاد ازش، از این خوشگلیش، این خوشگلیش هم میگی. حضرت علامه از خوشگلی عقل اول خوشش اومده اونو گفته.
چون شاید بحث همون قاعده الواقع ناشی از سنخیت دیگه. خب وقتی میخواد اینو بگه، باید که این برش هم واحده، تأکیدی برای اینکه اون عقل هم واحده و وحدتش هم با سکایت از اون میکنه، داره تأکید برای اون سنفیت هم جا بنداده. چرا مثلا بر این یه دونه است، یه دونه گیش
همی چسب همون خوشگلی فعلا بهتر. حالا باشه تا اگه نکته مثلا، البته خیلی بی ربط هم نیست، ولی خیلی شفاف نیست. بگذاریم، حالا یا اینه یا اون همون خوشگلی است، من خوشگلیه رو فعلا بیشتر میپسم. خب ولما کان معنا اولیته هو تقدمه فی الوجود علی غیره من الوجودات الممکنه فهو العلیه کان علتا متوسطه بینه تعالی و بین سایر سوادر من. از اونجایی که این که میگیم عقل اول اول است، معناش این است که در وجود تقدم داره، تقدم در وجود داره دیگه عقل اول بر غیرش از وجودات ممکن، یعنی عقل دوم عقل سوم همینطور بیا پایین، و تقدم وجودی یعنی همون علیت، اصلا تقدم وجودی یعنی همون علیت. بنابراین عقل اول علتی است که واسطه شده است بین خداوند متعال و بین سایر اونهایی که از موجوداتی صادر میشن از خداوند متعال. فهول واسطه تو فی صدور مادونه، پس خداوند متعال واسطه صدور موجودات مادونه. ولیس فی ذالک تهدید القدرت المطلقه الواجبیه، این که گفتیم از خدا واحد بیشتر صادر نمیشه، این به معنای تهدید کردن قدرت مطلق واجب نیست، چون خدا رو میگیم میشه تهدید کرد، این تهدید نیست. تهدید یعنی چی؟ یعنی حدود براش قائل بشه، بگیم محدوده داره قدرتش. نه، خدا قدرتش محدوده نداره، این تهدید نیست. تهدید قدرت مطلق واجبی که عین ذات خداوند متعال است، علی ما تقدم البرهان علیها، و قبلا برهان گذشت که عین ذات متعالی است قدرتش. این شاید اشاره به این است که ذاتش که بی‌نهایت، قدرتش هم که عین ذاتشه بس قدرتش هم بی‌نهایته. وقت وقتی قدرتش بی‌نهایته چطور ممکنه که یه دونه ازش عقل صادر بشه؟ میگه این نه، این تهدید نیست. چرا؟ و ذالک لان صدور الکثیر من حیث هو کثیر من الواحد من حیث هو واحد ممتنه، به خاطر اینکه کثیر به ما هو کثیر از واحد به ما هو واحد نمیتونه صادر بشه، امکان صدور نداره، نه اینکه قدرت خدا محدوده. الان ما تقدم قبلا گذشته این بحث در فصل چهارم مرحله هفتم، ول قدرت لا تتعلق الا بالممکن، قدرت هم به امر ممکن تعلق میگیره، این اصلا ممتنع، قدرت هم به امر ممکن تعلق میگیره، پس نمیشه. و اما المحالات و ذاتیت و الباطلت و الزواد که سلب شیء عن نفسه و الجمع بین النقیزن و رفعه ما مثلا فلا ذات لها حتی تتعلق به القدره، اموری که استحاله ذاتی دارن و باطل و زواتن، مثل سلب شیء از خودش، اینا استحاله ذاتی دارن دیگه، یا اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین مثلا، اینا اصلا ذات ندارن تا قدرت به اونها تعلق بگیره، استحاله ذاتی دارن. چرا؟ ببینید دقت کنا، این که میفرماید ذات ندارن قدرت به اونها تعلق بگیره، چون ذات فرع وجوده، وقتی وجود ندارن ذات هم ندارن، وقتی ذات ندارن اصلا قدرت به ذات همچین چیزی تعلق نمیگیره. این انگار اصلا پیچوندن قضیه است یه جورایی، ذات ندارن تا قدرت به اونها تعلق بگیره، در واقع وجودشون استحاله داره، منظور اینه، باید اینو گفت، اصلا وجودش استحاله ذاتی داره، امکان وجود نداره. فهرمانها من الوجود لیس تهدیدن للقدره و تغییرن لاطلاقها، این که اینها هرمان دارن محرومند از موجودیت، این تهدید قدرت خداوند و تغییر اطلاق قدرت خدا نیست. ثم ان العقل الاول و ان کان واحدا فی وجوده بسیطا فی صدوره لکنه لمکان امکانه تلزمه ماهیتن اعتباریتن غیر اصیله. سپس عقل اول ولو این که واحد است در وجودش، بسیط است در صدورش، منتها چون امکان دارد پس یک ماهیت اعتباری غیر اصل لازمه وجودش میشه، ماهیت خواهد داشت. خداست که ماهیت نداره، عقل اول ولو اینکه واحده ماهیت خواهد داشت. لان موضوع الامکان هی الماهیه، به خاطر اینکه این ممکنه دیگه، موضوع امکانم ماهیته، پس این ماهیت داره حتما. و من وچن آخر، از یه وچه دیگه، هو یعقل ذاته و یعقل الواجب تعالی. ببین برای صدور کسرت از عقل اول دوتا وچه بیان میکنه، یکی اینکه ماهیت داره، چرا؟ هم وجود داره هم ماهیت، چون که ممکنه دیگه، به موضوع امکان ما، یکی این که پس از جهت وجودش یه چیز ازش صادر میشه، از جهت ماهیتش یه چیز دیگه، یعنی جهات کسرت پیدا میکنه و به خاطر همین جهات کسرت پیدا کردن ازش کثیر صادر میشه. یه بچه دیگه هم میگه، یه بچه دیگه هم این که خودشو تعقل میکنه، خدا رو هم تعقل میکنه، و از این تعقل های کثیر کثیر ازش صادر میشه. این دومی رو کیا گفتن؟ مشائین گفتن. مشائین اینجوری گفتن، گفتن که این چون هم خدا رو تعقل میکنه هم خودش رو تعقل میکنه، ازش کثیر صادر میشه. حضرت علامه میگه دو جور میشه گفت، یکی این که بگیم هم وجود داره هم ماهیت داره فلزا جهت کثرت داره ازش کثیر صادر میشه، یکی هم این که بگیم که هم خدا رو تعقل میکنه هم خودش تعقل میکنه جهت کثرت پیدا میکنه ازش کثیر صادر میشه. و من بچن آخر هو یعقل ذاته و یعقل الواجب تعالی فیتعدد و فیه الجهه. از این جهت دیگه اینجوری میشه گفت که هم ذاتش رو تعقل میکنه هم واجب تعالی رو تعقل میکنه، پس در وجودش جهات کثرت پیدا میشه. و یمکن ان یکون لذالک مثلا لاکثر من معلول واحد، و به خاطر همین جهات کثرتی که پیدا میکنه میتونه معلول های کثیر از خودش صادر کنه. لاک الجهات الموجودت فی عالم المثال الذی دون عالم العقل بالغتن مبلغن لا تفی به صدورها الجهات القلیلت التی فی العقل الاول. منتها مشکلی که وجود داره این است که اون جهات کثیر موجودی که در عالم مثال هست، عالم مثال کثرت خیلی داره که پایین تر از عالم عقله، اینها اونقدر زیاده که صدور عالم مثال با این کثرتش به وسیله عقل اولی که دارای جهات قلیلیه ممکن نیست مستقیما عالم مثال از عقل اول صادر بشه. این نمیشه، چون عالم مثال عقل اول اینقدر جهت کثرت نداره که عالم مثال رو به اون جهات کثیرش موجود کنه. فلا بد من صدور عقل انسان ثم ثالث و هكذا، پس ناگزیر باید یه عقل دومی صادر بشه، عقل سومی صادر بشه، عقل چهارمی صادر بشه، حتی تبلغ جهات الکسره عددن یفی به صدور العالم الذی یتلوه من المثال، تا اینکه جهات کسرت به یک تعدادی برسه که کفایت کند برای صدور عالمی که پشت سر عالم عقل است که عبارت باشه از عالم مثال. دقت کن اینجا کسرت عالم، کسرت عرضی عالم عقول اثبات نشده. فعلا چی اثبات شد؟ کسرت طولی عالم عقول اثبات شد. میگه که عقل اول باید عقل دوم رو صادر کنه تا این عقل دوم هم خودش رو تعقل کنه، هم عقل اول رو تعقل کنه هم عقل هم خدا رو تعقل کنه، کسرت زیاد بشه. عقل دوم هم عقل سوم رو باید ایجاد کنه تا عقل سوم هم خودش رو تعقل کنه، هم عقل دوم و هم عقل اول هم خدا رو، جهات کثیر بشن. همینطور بیا پایین مثلا بشه به 1 میلیارد عقل برسه. به 1 میلیارد عقل که رسید، عقل 1 میلیاردم هم خودشو تعقل میکنه هم بقیه عقول و همشو تعقل میکنه. با همین تعقل هایی که میکنه میتونه کثیر صادر کنه از خودش. فعلا اینجا کثرت عالم مثال رو درست کرد اینجوری. ولی حالا همون عقل دوم که کثرت پیدا کرد، او فقط عقل سوم ایجاد میکنه یا عقل سوم رو چند تا ایجاد میکنه؟ اینو هنوز نگفته، ولی ما میتونیم مبناهم بگیم که میتونه دیگه، عقل دوم میتونه عقل سوم رو چند تا ایجاد کنه، عقل سوم عقل چهارم رو چند تا، چون که کثرت پیدا شده دیگه. فتبین ان هناک عقولا طولیه کثیره، تا اینجا فعلا معلوم شد که ما عقول طولیه کثیر داریم. و ان لم یکن لنا طریق الى احصاء عددها، ولی اون که ما نمیدونیم چند تا این عقول طولی، و همینجا با صراحت اون 10 بودن عقول رو چیکار کردن؟ عقول طولیه رو انکار کردن، چون اون یک مبنای طبیعیت شناختی داشت، یعنی همون هیئت بطلمیوسی که باطل بوده، فلزا عقول دهخانه‌ای که مشایین گفتن مورد قبول نیست. الان دیگه خود البته مشایین هم گفته بودن، گفته بودن که بر فرض اینکه افلاک 10 تا باشن عقول 10 تا، بر فرض اینکه ببخشید افلاک 9 تا باشن عقول 10 تا، والا اگه اون باطل باشه که اینم میگفتن، خودشون توجه داشتن که این پیش فرض تجربی و طبیعی داره. و صلی الله علی محمد و آله.
تو برام بقول این خدا